بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام به اینجا رسید که خداوند مهربان به دو عضو از اعضای انسان نگاه خاص داره، عنایت ویژه داره. علتش هم اینه که راه انسان رو به بهشت از این دو عضو کشیده و در صورت تعطیل فعالیت مثبت این دو عضو انسان با اختیار خودش، با انتخاب خودش مستحق کیفر و عذاب میشه. یکی عضو عقل که واسطه بین ما و حقایق عالم، که با مطالعه، با شنیدن این حقایق الهیه، طبیعیه انتقال به درون انسان پیدا میکنه و انسان درک میکنه حقایقو. وقتی درک کرد، حجت خدا به او تمام میشه. حجت خدا تمام میشه یعنی تمام درهای عذر در قیامت به روی او بسته خواهد شد و وقتی همه درهای عذر بسته بشه، انسان محکوم میشه و با محکوم شدنش راهی جز تن دادن به کیفری که خودش بر خودش فراهم کرده نداره. کسی از امام صادق سوال کرد مل عقل؟ این عقلی که انقدر صحبتش شده در کتاب‌های آسمانی، زبان انبیا، زبان شما چیه؟ امام ذات عقل رو بیان نکردن چون به درد پرسش کننده هم نمیخورد. بیانم میکردن به درد ما هم نمیخورد. امام به دو نتیجه، به دو اثر از نتایج و آثار عقل اشاره کردم. این دلال الهی که ما رو با حقایق آشنا میکنه، چون نداشتیم هیچی رو نمیفهمیدیم، اما حالا که داریم وقتی حقایقی رو مطالعه میکنیم یا از زبان یه انسان الهی میشنویم، درک میکنیم که حقیقت چیه. امام فرمودن العقل ما عبد به رحمان. این یه دلالیه که به وسیله او خدا عبادت میشه. چطور به وسیله او خدا عبادت میشه؟ خیلی ساده است. ما وقتی که در برابر احسان، عطا، محبت کسی قرار گرفتیم، وسط گرمای روز یکی یه لیوان آب خونک داد دستمون، در اوج گرسنگی کسی یه غذا به ما داد، در برهنگی لباس به ما داد، در بدهکاری دینمونو ادا کرد، در شوهر دادن دختر 4 قطعه جنس به ما کمک کرد. طبع ما خلقتش به گونه ایه که ما از عمل این عطا کنندگان، احسان کنندگان خوشحال میشیم، تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم. عقل وقتی میشینه نعمتهایی که صاحبش داره، زمین، آسمان، دریا، صحراست، انواع میوه ها، سبزی خوردن هاست، حبوبات، سلامت بدن، خورشید، روز، شب، میبینه کار یه عالمه، کار یه قادره، کار یک بصیره، کار یک رحیمه. حالا اسم اصلیشم اگه ندونه پا میشه میره میپرسه نام اون کسی که این همه نعمت رو سر سفره من گذاشته کیه؟ خب انبیا یا قرآن یا عالم ربانی معرفی میکنه که نام مبارکش اللهه. طبعش میگه سپاسگزاری کن. انبیا راهنمایی میکنن، سپاسگزاری از او اینه که غیر او رو عبادت نکنی، پرستش نکنی، وجود پر قیمت خود رو هزینه غیر او نکنیم. اون وقت آدم با اختیار، با خوشحالی، با شادی وارد مدار بندگی حضرت او میشه. این کار عقله. ما عبد به رحمان. وقتی عبد وارد عبادت رب شد، حضرت رب نتیجه عبادتش رو بهشت ابد قرار داده، میشه وکتوس و بهل جنان. عقل دلال دادن بهشت به ما شد. خب این عضو واقعا مورد نگاه ویژه خدا و عنایت مخصوص پروردگاره. حالا اونایی که از این عضو استفاده نکنن، عبدالله نشن، دستشون هم از بهشت خالی بمونه. در حقیقت خودشون باعث جریمه شدن خودشون شدن به گناه معطل کردن عقل. دنبال سبزی و میوه و آب و زمین و لانه و خانه و شکر و قند و پنیر و چای رفتن که کار حیوانات هم هست. انسان با حیوانات در سفره مادی و فراهم کردن سفره مادی شریک، هیچ امتیازی در زمینه دنبال کردن امور مادی بین ما و انسان‌ها نیست. ما با حیوانات ما به اشتراکمون حیات مادی. اگه در حیات مادی بمونیم و ما به امتیاز پیدا نکنیم که ما رو از صنف حیوانات جدا بکنه، ما میشیم اولائک کالانعام. ما به امتیاز ما آثار عقل، عبادت، بهشت. حالا سوره مبارکه تبارک رو ببینید، خیلی جالبه که پروردگار می‌فرماید قیامت کارگردانان دوزخ از اهل دوزخ سوال می‌کنند چی شد اومد این جهنم؟ برای چی اینجا؟ شما یه مدرک در قرآن و روایات بیارین که خدا گفته باشه من انسان رو برای دوزخ آفریدم. هیچ جا ندید. چرا گفته برای چی آفریدم؟ چند تا مسئله رو مطرح کرده. یکیش اینه، در قرآن نیم، حدیث قدسیه، یبن آدم خلقتو که لعجلی، تو رو برای خودم آفریدم، تو موجود ویژه منی. من با تمام حیوانات فرق میکن. یا در قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شما را آفریدم نه برای کایونجه خوردن و شکر و پنیر خوردن و شیر خوردن، هدفم اون نبوده، اونا رو بخورید بدنتون سر پا بمونه. من هدفم از آفرینش شما این بوده که این صنف از خلقت در گردونه بندگی خاص من قرار بگیرم. میخواستم عاشقتون بشم. ولی بدن رو که حیوانات هم دارن، قوی تر بدن شما رو کرگدن داره، خرس داره، گاو داره. من قوی تر از بدن شما رو خیلی خلق کردم. من نظرم بدن شما یه قالبه برای اون روحی که از جانب خودم در او دمیدم. بدن شما یه ظرفه، چیز مهمی نیست. چون همه حیوانات دارن، لانه رو همه حیوانات دارن، تو هم خونه ده. حیوانات قدرت دوشون زیاده، تو قدرت دو نداری، دوچرخ موتور و ماشین درست کردی یا قبل از این حیوانات رو در اختیارت گذاشتم. لترکبو ها سوارشین تاخت بکن. اینا امتیاز شما نیست. امتیاز شما به اینه که من شما رو آفریدم در فضای عبادت من قرار بگیرید. وقتی در فضای عبادت قرار گرفتید عاشقتون میشم. وقتی عاشقتون شدم قیامت هر چی دارم به تناسب وجود شما به شما میدم. ادخلوها به سلام آمنی. اولای که هم الوارسون الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. خب دوزخیان، شما رو که خدا برای جهنم اومدن خلق نکرده بود، شما رو همسنف حیوانات هم که نیافریده بود. اگه آفریده بود مکلف نبودی، پیغمبر لازم نداشته، یه حیوان دو پا بود. برای چی اومد این جهنم؟ قابل توجه گناهکاران حرفه‌ای، اگه وقتی این جلسه رو شنیدن از صدا و سیما، اتفاقی گاهی میشنون، حوصله‌شون سر میره، دلشون تنگ، از گناه خسته میشن، میگم پیش شما کنیم ببینیم آخوندی که حالی کاری باری حرف خوبی داشته باشه نشون میدن، اتفاقی ممکنه بشنون. قابل توجه گناهکاران حرفه‌ای، عشرتداران زن و مرد مخلوط شبانه، رباخور، رابطه داران نامشروع، اخلاص کنندگان حق 70 میلیون نفر مظلوم و گناهان دیگه. اگر شما در این مسیر بمونید و بمیرید، این حرف شما در روز قیامت در داخل جهنمه، نه در صحرای محشر. چرا اومد اینجا؟ پاسخ میدن به کارگردانان جهنم، لو کنا نسمع. اگه ما به حرف خدا و انبیا و ائمه گوش میدادیم، اینو توجه بفرمایید، نه صدای اونا رو میشنیدیم، صدای قرآن رو در تلویزیون و رادیو، تو باغا و تو مناطق کشاورزی، تو خرمن کوبی، گاو و گوسفندا و بزام میشنوند. تمام مناطق کشاورزی ایران، گاوداری های ایران، اونایی که کار میکنن یا رادیو رو تراکتور دارن یا تو گاوداری تلویزیون دارن، 500 رست گاو صاحبش روزه است، زور وا میکنه از اونی بشنوه، منبری بشنوه، خب همون صدا رو اون 500 تا گاو هم میشنون. نه صدا اگه به گوشمون خورده بود لوکنا نسمع، او یعنی اگه این حرفا رو قبول میکردیم، نشنیدن صدا شنیدن که باز بین ما و حیوانات مشترکه. اگر میشنیدیم یعنی قبول میکردیم، میپذیرفتیم، او نعقل، یا یه ساعت میومدیم تعقل میکردیم درباره این عالم، درباره این موجودات، درباره خودمون، درباره آفریننده. اگر عقل رو به کار میگرفتیم یا اگر با گوش قبول میشنیدیم وضعمون عوض میشد. ما کنا فی اصحاب سعیر، الان جزء آتشیان دوزخ نبودیم. تمام جرم ما قبول نکردن صدای حق بود و فکر نکردن، اندیشه نکردن. این عذر عقل. و اما عذر دوم، اینجا کلام رسول خدا رو بشنوید، بالاترین کلام، پاکترین کلام، اثرگذارترین کلام. چقدر با حال این حرفا، ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا برای یه بارم به قیافاتون نگاه نمیکنه، چون خوشگل رده اول عالم شما نیستین که. بر فرض که بودین، خداوند متعال مانده تماشا کردن قیافه و خوش اومدن از قیافه نیستش که. لا ينظر الى صوركم، اگه عاشق قیافتون بود قیافتون رو تو 20 سالگی نگر میداشت، نمیذاش تکون بخوره، یه دو روز قیافه زیبا بهتون میده بعد هم ازتون میگیر. زلیخا به یوسف گفت چه چشمای زیبایی داری، و میبینی چشما رو تو قبر کرمای خاک غذای خوشمزهیه براشون، مثل چش گوسفند که کله پاچه خورا خیلی دوست دارن. گفت این چشمو میبینی تو قبر کرمای لای خاک غذای خوشمزهیه براشون، زلیخا میخورن احدقه در میارن. گو ابروهای کمانی عالی داری، گو یه خود سنمون بره بالا خراب میشه، چون صورت کج و کوله میشه، کمان بودن در میاد. گو لبهای خیلی زیبایی داری، گو اینم غذای بدینی برای مار و مور قبر، اونا هم از گوشت نرم خوششون میاد میخورن. بیچاره عاشق چی هستی که دو رو دیگه همش به هم میپاشه و به باد میره؟ چه نگاهی داره خدا به قیافه ما بکنه؟ چه نگاهی؟ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم. به پول شما هم نگاه نمیکنه، چون خودش مالک کل عالم هستی. مال شما مگه در مقابل کل عالم هستی چقدره که بخواد نگاه بکنه؟ ولکن ینظر الی قلوبکم، اما خدا نگاه دائم به دل شما داره. نیاره روزی که دل شما روش از خدا برگرده که خدام روش از شما برمیگرده. این نگرداشتن توجه پروردگار به اینه که شما دلتونو سالم نگردارید. مگه دل خراب بشه؟ خدام نگاهش از اون دل برداشته میشه. شما این چند تا آیه رو که من میخونم دقت کنید. وحشتناک نه برای من و شما، من و شما که اینجور خرابی دلو نداریم. به پیغمبر میگه به من پناه بیار، یعنی بیا زیر پر قدرت من حفظت کنم، ضربه نخوری. از چی؟ من شر حاسدن ازا حسد. نفرت خدا رو ببینید در دلی که حسود، چون حسد تو چشم و گوش و پوست و مو و استخون و ناخون ما که نی. مرکز حسد که میگرده برای این که در اونجا جا خوش بکنه قلبه. قلب من شر حاسد اذا حسد. چه نگاهی خدا به این قلب داره که اگه حسود به پیغمبر بخوره میزنه پیغمبر. چه محبتی خدا به این دل داشته باشه که یه ذره رحم در صورتی که دستش بنده به پیغمبر بشه نداره. یک آیه موسی بن عمران خیلی آدم با محبتی. من چند تا روایت درباره مهربانی موسی دیدم، خیلی روایات جالبیه که پروردگار بهش میگه به خاطر این محبتات من تو رو به پیغمبری انتخاب کردم. همه فکر میکنن موسی چون درگیر با فرعون بود از اون بزن با آدورا و از اونایی بود که خلاصه اسلحه به دست عصبانی و تختشو گذاشته بود در مبارزه و جنگ وسط گود. خیلی مهربان. چند سال پشت سر هم به قارون که قوم خیشش بود گفت زکات مال تو بده، این نعمت عظیم ثروتی که خدا بهت داده فقط مال تو نیست، چون همشو که نمیتونی بخوری، همشو که نمیتونی بپوشی. اینو به اونی هم که گرسنه است برهنه است بده. به موسی میگفت اوتیتو علی علم من اندی، من این ثروت رو با دانش خود به دست آوردم، زکاتم نمیدم، طولم کشید، آخرش پروردگار عالم دید که این اهل دست برداشتن از بخل نیست، فخسفناه و به داره. قرآن میگه به زمین گفتم دهن واکن، خودش و خونش و هر چی ثروت تو خونشه ببر پایین، به هم ببند خودت. رفت جهنم. خدا به دلی که با کلنگ بخل خراب شده نگاه نمی کنه، چون دیگه دلی نمونده، که میگه ینظر و الی قلوبکم. وقتی قلب ساختمون معنویش تخریب شده خدا به چی نگاه بکنه؟ با آیات دیگه، فی قلوبهم مرض، این ما بیماری یعنی بیماری نفاق، دو دلی دو رویی، به این قلب چه نگاهی بکن؟ با عقل سالم و به کار گرفته شده خدا عبادت میشه، بهشت به دست میاد. با قلب سالم و مؤمن خدا به دست میاد و رضای خدا. با عقل معطل راه آدم میفته به دوزخ. با قلب خراب راه آدم میفته به جهنم. تا زنده این دوتا عضو باید بپایی. خب بریم سراغ روایت رسول خدا. النور اذا دخل القلب انفسح له وانشرح. النور، نور وقتی که وارد دل میشه، دل خودشو برای گنجایش اون نور باز میکنه، گسترده میکنه. خب این نور چه نوریه؟ من دیروز بعد از ظهر آیات کتاب خدا رو که می دیدم، به انضمام بعضی از روایات دیدم انقدر این نور رو از قرآن جالب ردبندی کردن که آدم اصل ردبندی رو می خونه مست می کنه، چه برسه به این که این نوری که اینا از قرآن در آوردن به قلب وارد بشه و این 10 نوره. نور یه دونه است ولی با 10 ویژگی، ولی با 10 خصوصیت، ولی با 10 صورت، و الا باطن یه نور نور الله. یه جوانی داشت رد می شد، پیغمبر نشسته بودن تو مسجد، هنوز مسجد دیوارای بلندی نداشت، یه دیوار کوتاهی دور زمین کشیده بودن، اسمشو گذاشته بودن مسجد، همین مسجد النبیه که الان قبر خودشونم داخل این مسجده. چشمشون که به این جوان افتاد، به 25 سال نرسیده، چون 18 سالش بود در مکه به پیغمبر ایمان آورد، پدر مادرش هم مشرک بودن، بت پرست بودن. تا پیغمبر مکه بود مؤمن نشدن. پیغمبر به این جوان دین رو یاد داد، فرستادش مدینه. بیشتر مردم مدینه رو در اون زمان این جوان با منبراش مسلمان کرد و مدینه رو آماده ی آمدن پیغمبر کرد. تک پسرم بود. پدرش عموش رو فرستاد مدینه، یعنی عموی پسره رو، داداش خودش، که ما دیگه مردیم از فراغ این بچه، من و مادرش، برو اینو برش دیگه. اومدن پیش پیغمبر، بت‌پرستم بود عموش، گاه و پدر مادر این بچه از دوریش دارن دق میکنن، دستور بده با من برگرده مکه. پیغمبر به مصعب ابن عمیر این جوان فرمودن چی کار میخوای بکنی؟ دل پدر مادرت خیلی تنگ شده، میری میمونی؟ گاقا من جوونا دقت میکنی، کوه و داغون میکنه این ایمان. گم من برای خودم تصمیم گیرنده نیستم، من منتظر میمونم هر چی خدا بگه برم یا بمونم. باور داشتن خدا به این کیفیت هم خیلی لذت داره. جبرئیل نازل شد، گاه و خدا میفرماید مصعب مال ماست بمونه. به عموش گفت برو، خدا میگه نه. قشنگ خدا برای آدم تصمیم بگیره، نه؟ یه وقت تصمیم گرفت آدم بچه دار نشد، یه وقت تصمیم گرفت بچه آدمو ببر، یه وقت تصمیم گرفت با آدم پول حسابی بده، یه وقت تصمیم گرفت آخر عمر آدمو در دایره قناعت نگرداشت، یه وقت تصمیم گرفت آدم 30 سال بره درس بخونه، مجتهد بشه، فیلسوف بشه، حکیم بشه. 30 نفر نیان پا منبر آدم، 10 نفر نیان با آدم اقتدا بکنن، رساله هم چاپ بکنه، 30 نفر از آدم تقلید نکنن. به وقتم تصمیم میگیره منی بی سواد و بذاره باله منبر، این همه دلارم متوجه منبر بکنه بیان. ما در تصمیمات خدا چه حالی داریم؟ چه تصمیم زیاد گرفتنی، چه تصمیم کم گرفتنی. اگر هر دو طرف حالمون یکی باشه بنده ایم و الا هنو تو باختی. اولیاء الهی می گفتن هر چان خسرو کند شیرین بودن. مر تصمیمی میخوای بگی درباره، وقت میبینید خوشش اومد تصمیم بگیره، یا مقلب القلوب دیگه، همه دلا رو زیر و رو کنه بگه یکیتون فردا شب پای این منبر نریم، بعد من خودم باید بیام پیشونم باله منبر، اون آقای بزرگواری که زحمت میکشه چایی دم میکنه، اونی که چایی میده، اون دوتارم با التماس صدا کنم بگم بیم بیشینی با هم دو کلمه حرف خدا رو بزنیم. اگه فرد و شب اینجور بشه من حالم بد بشه، اصلا هنو مزه توحید رو نچشیدم، ول معطل بودم. محاسبه کنیم خودم، کلام سر خودمون نذار. مصعب داشت رد میشد، پیغمبر به یاران فرمودن، به اهل مسجد، هازا رجلون، روایت در اصول کافی جلد اول یا دوم، هازا رجلون جلد دوم، نور الله قلبه لل ایمان. این یه مرده، نگفت فتا جوان، فرمود این یه مرد که خدا دل او رو برای نور ظرف قرار داد. نور الله قلبه لل ایمان. تو رخت خوابم نمور، مثل این که اونم مثل شما شبا گریه میکرد که خدایا مرگ ما رو تو بیمارستان و قاطی این نرسای نامحرم و تو خونه و تو لجن بدن قرار نده. در جنگ احد با حمزه یه جا شهید شد. این نور خیلی کار میکن. حالا فرد و شب به بعد اگه خدا بخواد ببینیم این ده تا نور چیه و آثار هر کدومش هم چیه. خب چقدر دیگه از ما رمزون مونده؟ بالاخره کاری کردیم نکردیم، سبوک شدیم، پرونده رو تمیزش کردیم، با صفحات سیاه فردا نریم. خود سرزنش خدای عاشق خیلی سنگینه. حالا یه غریب آدم سرزنش میکنه، برمیگرده میگه که چیه این اوضاع؟ میگم به تو چه؟ غریبه است. همون یه وقت عاشق یکی هم معشوق به من میگه که درسته، سرمو میندازم پایین، هر چی فکر میکنم میبینم جواب نده. اما یادم هم داده عشق معشوق، که اگه معشوق گفت با محبت درسته، من سرمو میندازم پایین، زیر لب میگم ببخش من، حرفم با اون مثل حرفم با غریبه نیست. اگه چیزی نداریم یا اگه کم داریم، ولی یه چیزی برامون مونده که به کل هیکل و عمر و دنیا و آخرت و عبادات ما میارزه، و اون اینه که معشوق رو از ما بر نگرده. این برامون مونده، عجب چیزی هم مونده. یا را روی دل به سوی من منبع لطف روبروی نظر لوت هر کجا فکنم، گوشه چشم او به سوی من چشم او ساغر و نگاهش می قهر و لطفش خم و سبو بوی منم، هر کجا فتنه ای و آشوبی است، شرح احوال تو به توی منم، سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی منم، من هر بار میگم یا رب اون میگه لبم، سخنم گفتگوی او بوست مدام، یارم سخنش نیز گفتگوی منم، به عزتت قسم منو برو شبهای بعد آمادگی بده، دارم میام، شبهای احیا داره نزدیک میشه، منو پاکم کن، این شعر آخرم بخونم، من تو عمق این اشعار که مال فیض کاشانی، این مرد بزرگیه که 500 جلد تألیف علمی داره، مسائلی رو میبینم موج میزنه، هر خط شعرشو بخوام براتون شرح بدم طولانیه بود. قلب و میسوزونه، آتیش به جون آدم میزنه. کار من جستجوی اوست مدام، اما این جستجو کردن یه طرف نیست، کار او نیست، جستجوی من. من دارم دنبال اون میگردم، اونم داره دنبال من میگرده. وا میبینه من تو بدان، تو گناه، تو این اوضاع عجیب و غریب فساد گم شدم، داره دنبالم میگرده منو پیدا کنه. کار من جستجوی اوست مدام، کار او نیست، جستجوی من. این شبا این وقت شب دارم میام بگم من پیدا شدم محبوب من، دیگه دنبالم نگرد، اومدم. نسألو کردو از ذکر. اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوة رضايتك، اللهم ارزقنا حلاوة وصالك، اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ارزقنا برد عفوك، اللهم ارزقنا حلاوة محبتك، حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده، بسمونه یه دونه از این دعا مستجاب بشه، تمام خیر آخرت نصیبمون بشه، یه بسته به عنایت توه که مرگ ما رو تو این چند برنامه قرار بدیم و از تو توقع داریم، یه عمری ناله زدیم صداد زدیم، این لیاقتو داریم که مرگ ما رو در یکی از این موارد قرار بدی محبوب من، به عزت و جلال به انبیا و آیات کتابت، به ائمه طاهری، به گریای نیمه شب شب یازدهم زینب کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسون، لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به رحمتک.